بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون اینجا بود که موجودات عالم تزایق و تصادم مشتمل بر حقایق دیگر و محیط بر اونها و متحد بر امور دیگر نیستن. و بعد توضیح دادن که این تزایق و تخالف و تصادم به دلیل جسمانیت و مقداری بودنشون هستش که در غایت نزول وجود و نقص وجود قرار دارن. صدر متعلم برای توضیح این که چطور این دست از موجودات در نهایت ضعف وجودیان دو تا دلیل آورده. یکی این که اینا نمیتونن غیر متناهی باشن، انبساط و تمادی ندارن، که حالا این محل بحث و گفتگو میتونست باشه. بیان دوم این بود که چیزی که حکایت از ضعفشون میکنه اینه که حتی نه تنها اشتمال بر اشیای دیگر ندارن، حتی خودشون هم پیش خودشون حضور ندارن، یک نوع اشتمال بر خود هم ندارن. اصل توضیح این معنا رو در جلسه قبل بحث رسوندیم. تعبیرات صدرا رو که در اینجا عرض میکنم خیلی تعبیرات شیرین و خوبی است و در مواضع علمی متعدد قابلیت استفاده و بهره‌وری داره رو خدمتون عرض میکنیم و توضیحاتی که لازم باشه میارم. ولی انها ایزن نه من قشنگ ایشون توضیح داد، همینجا هم یه اشاره وار مطرح میکنه که ایشون توضیح میده که همین حقایق امتدادی در چندین جا مفصل بهش توجه کرده. حقایق امتدادی به لحاظ وحدت در واقع تفرقیش از حیث اون وحدتش پیش خودش حاضره، ولذا یک نوع وجود ضعیف و یک نوع علم بسیار ضعیف در اونجا تحقق داره. ولی این علم بسیار ضعیف چون متشابه که با فضای اعدامه کلا علم به حساب میاد، و ایشون اون بحث مثل مثلا تسبیح عمومی موجودات و شعور عمومی موجودات رو بر اساس انبساط وجود معنا می، اصلا کارشون در همینجا همینه، میخواد بگه وجود هر جا هست علم هست ولو بسیار ضعیف. الان در این حیطه تو فضای وجودهای مقداری میخواد همین کار رو بکنه، میخواد بگه وجود در اینجا به شدت ضعیفه. توجه کردید که اصلا این ضعف وجودی موجب شکلگیری حقیقت امتدادی شد که این شیء موجود رو منغمر در ظلمت و تاریکی کرده، ولی همیشه اون بود توجه داره که یک نور بسیار ضعیف علمی درش هست. و اصلا از باب همون نقطه هستش که ایشون در ادامه مسئله شوق رو در هیولا مطرح میکنه و من تعجب میکنم ایشون مثلا این مقدار توضیحی که برای ظلمانی شدن اینجور وجودات آورده باید بیش از این توضیح بیاره که پس چجوری چون این موجودی به خود عالمه. توجه کرد این رو باید بیاره. ایشون فقط راجع به اون قسمت یه تذکر کوتاه داده، چون بحث ایشون تبیین شوق و عشق همه موجودات و هیولا به صور و صور برتر و کمالاته، پس طبیعتا اون جنبه رو باید خیلی ترجیح بده و توضیح بده. در جای دیگه توضیحات مفصلش آورده، در اینجا فقط یه اشاره کرده. الان داره میپردازه به اون جنبه‌ای که میخواد ضعف وجودی این دست از موجودات رو نشون بده، ضعف وجودی که این ضعف وجودی همراه با عدم آگاهی و علم و انغمار در جهل و ظلمت و تاریکی هستش. اصل انقسام عدم حضور بعض از اجزا نزد بعض دیگر هست. واضحه دیگه، شما یک وجود امتنان، یک خط که شما داشته باشید این ور خط پیش این ور خط حاضره، چه معنا دارین اصلا؟ روشن اصلا نحوه وجود او با نحوه وجود او، نحوه وجود او پیش این نحوه وجودی حاضره، یعنی به نحوه امتداد مکانی ما اینو میفهمیم خیلی واضح و روشن. یعنی واضحه که این قسمتش پیش این قسمت و پیش این قسمت حاضر نیست و این حاجب طرفینه. بله بله، شما از اون ور ببر، شما از اون، اگر این استدلال اینجا صحیح باشه اونجا اشکال بگیر. نمیشه همین زورکی که نمیشه مثال زد که بحث امتداده. امتداده که نگاه بکنی اصلا داره این از اون دور میشه، عدم حضور جزء حقیقت او هستش. توجه کردید؟ نه خطابی نیست، اتفاقا اصل لم قضیه تو اینجا هست. توجه بکنید این نکته رو. ببین وجود امتدادی چیزی غیر از امتداد نداره، اصلا تمام هویتش هم امتداده. شما اگه تمام هویتش هم امتداده نگاه بکنید، اصلا این هویت امتدادی خیلی واضحه. امتداد به معنی دور شدن اجزا از هم دیگر هست. هویت امتدادی شما باید این رو ببرید، این اشکال رو باید تو فضای امتداد در ابعاد عالم مثالی ببرید ادامه بدید. چرا اونجا رو حضور پیش خود میدونید شما؟ بله؟ نه این کلمات که نمیشه چیز درست کرد. امتداد شفاف اینا که نمیشه اونجا در واقع حجاب هستش. چیکار باید کرد اونجا؟ من اصلا کردم تو بحث تکمیل نفس این بحث رو توضیح دادم اونجا آوردم. اول باید اونجا رو ببینید دیگه. ولأنها ایضا من ضعف الوجود، ولأنها یعنی این حقایق مقداری و بعدی به خاطر ضعف وجود به گونه‌ای هستن. ولأنها ایضا من ضعف الوجود به حیث لا یمکن لذاتها الحصول لذاتها، برای ذاتشون حصول برای خودشون امکان پیدا نمی‌کنه. این رو در مقابل اون بحث بالا در نظر بگیرید. اون وجه اول اینه که شی چون محدوده تمادی و انبساط بر غیر نداره. اینجا چی میخواد بگه؟ اینجا میخواد بگه حتی خودش شمول بر خود هم نداره، به خاطر هویت تفرقی، به خاطر هویت امتدادی. ولال اجزایها احدیت الجسم، خیلی این تعبیر قشنگه. ولی اینا تعبیرات صدرایی. ولال اجزایها احدیت الجمع والحضور بعضها عند بعضن، و برای اجزاش احدیت جمع و حضور بعضیش در نزد بعضی حاصل نیستش، محقق نیستش، امکان نداره. بل کل من هما یقیب عن الاخر، بلکه هر یک از این اجزا غایب از دیگری است. این بحث اجزا رو در امتداد من بارها تذکر دادم، خیلی با دوستان تأمل بکنن. این اجزای در مقدار که ما میگیم بلقوه هست، این یه بلقوه خاص هستا. یعنی تیک تیک، من این تعبیر ادبیاتی است که مطرح میکنم معمولا، این تیک تیک بودنش بالقوه است، و الا اون پیکره اجزا محفوظه، فعلیت داره. این خیلی فرق میکنه تا بالقوه بودن در جای دیگر. در جای دیگه میگیم بالقوه است، اصلا نیستش. توجه کردین؟ یک فقط قابلیتش اونجا وجود داره، بعدم باید بیاد. اینجا بالقوه این نیستا، اینجا بالقوه فقط به حیث اون انفصالهاش داره لحاظ میشه، ولی اون پیکره های اجزا الان به نحو بالفعل درش موجوده. توجه که این نکته رو توجه باید داشته باشه. آره از حیث تیک تیک شدنش بالقوه است، ولی مواظب باشیم ها، نه اینکه مثلا الان اصلا این ابعاد اینجا وجود نداره، قابلیت ابعاد توشه، این منظور نیست. این توجه داشته باشه، خیلی مهمه، این بحث خیلی اهمیت داره. بل کل منها یقیبان، بلکه هر یک از این اجزا غایب از دیگری، به حسب هویت هل مقداریه و کمیت هل اتصالیه. به حسب هویت مقداری که دیگه هیچ هویت دیگه نداره، به حسب هویت مقداری و کمیت اتصالیش غایب از دیگریه. فمما لزم هاذه هل مرتبه من الوجود لبعدهی ان منبع الفیض و الجود هو ان یتفارق کل من ابعاده المقداریت الاتصالیه ان بعض آخر. از چیزایی که لازمه این مرتبه از وجود، کدوم مرتبه از وجود؟ وجود امتدادی، وجود کشدار، وجود مقداری. از چیزایی که لازمه این مرتبه از وجود هستش به دلیل بعدش از منبع فیض وجود. خیلی این تعبیر زیبا، یعنی هر چی شما مرتبه بالاتر میرید وجودها جمعی تر میشه. اون کلمه احدیت الجمع که به نظرم اقتباسی از فضاهای عرفانیه، اینجا توجه داشته باشید. بعضیا احدیت الجنی جمعشون احدیه، احدیت تفرقی ندارن، احدیت جمعی دارن. هرچی شما به طرف بالاتر میرید این وجود جمعیشون شدیدتر میشه، و هرچی به طرف پایینتر میایید این احدیت الجمعشون ضعیفتر میشه. و نهایت این خودش حاکی از یک نکته های فراوانی هستش اگه تو نظام تشریق نگاه بکنیم. حالا دست کم تو این مرتبه احدیت الجمع نداره، بلکه احدیت التفرق داره. دقت کنید، احدیت اصلا امتداد یعنی احدیت التفرق، یعنی تفرق در این یک وحدت، ولی تفرقش محفوظه، امتدادش محفوظه. میفرماد که چی؟
و فمن ما لزم هذه المرتبه من الوجود لبعده عن منبع الفیض والجود هو ان يتفارق كل من ابعاد المقداریه الاتصالیه، تفرق پیدا میکنه هر یک از ابعاد مقداری اتصالی از بعض آخر، و لا یجتمع معه فی حد واحد، اجتماع پیدا نمیکنه با اون جزء دیگر در یک حد واحد، امکان نداره اصلا. فکان هذه الهویت الاتصالیه لغایت ضعف وجودها و تبددها یهرب فیها الاجزاء عن الاجزاء. میفرماید این هویت اتصالیه امتدادیه به دلیل ضعف وجودش و به دلیل این فضای در واقع تجدد پذیری و ضعفش، کلمه تبدد، لغایت ضعف وجودها و تبددها، الان در ذهنم نمیاد که تبدد الان در ذهنم نمیاد، یعنی از حیث الان نه بر همین لغایت ضعف وجودها به خاطر اینکه وجودش خیلی ضعیف هستش، به خاطر اینکه ضعیف هستش همون بدیت، اینجوری معنا بکنیم الان در ذهنم، بدیتش، اون انیتش، اون وجودش، چون اینجوریه یهرب و فیها الاجزا عن الاجزا، اجزا از اجزا فراری هن، و یغیب الکل عن الکل، و همه از همه غائبن، و لحاظا یکون التعلق بها یمنع العاقلیت و المعقولیت، و به همین خاطر هم هستش که هر چیزی که متعلق به یه چنین حقیقتی باشه مانع عاقلیت و معقولیت. این بحث رو داره با بحث علم الان پیوند میزنه، توجه کردید؟ من میخوام با کمی سرعت بیشتری این بحث رو بخونیم. نه وحدت اعتباری نیست، وحدت حقیقیه، ولی ضعیفترین وحدت حقیقیه. حتی بدن انسان وحدت داره ولی خیلی ضعیف، در نهایت ضعف وجود داره ولی وحدت داره، وحدت در عین تکثر امتدادی و افتراقیه. و یغیب الکل عن الکل، و لهذا، و چون اینجوریه حقیقت‌های امتدادی و مقداری چون اینجوری هستن، لذا مسئله علم در اونها تحقق نداره. بعدن میگه به لحاظ اون وحدتش به جنبه وجودی که علم بسیار ضعیفی درش هست، و هر چیزی رو که ارتباط داشته باشد با حقایق، مثلا در بحث نفس میدونید که مثلا شیخ شاه میگه حقیقت نفس نوریه باید ادراک بکنه، مثلا میگه چرا برخی از این ادراک ها رو انجام نمیده؟ به دلیل ارتباطی که با بدن داره، هر چی این اشتغال شدیدتر باشه، این ارتباط شدیدتر باشه، علم او ضعیف‌تر خواهد شد. حالا مخصوصا مثلا قوای منطبعه در اجزای مقداری، اونا مثل خود اجزای مقداری اجزاشون از همدیگر غایب هستن و علم در اونجا وجود نداره. یکون تعلق بها، و لحاظه یکون تعلق بها، تعلق به حقایق امتدادی و بعدی، هم نه العاقلیت و المعقولیت، و یکون عالمها عالم الجهل و الغفله و الموت و الشر، و عالم ابعاد عالم جهله، عالم غفلته، عالم موت، تعبیرهای مختلف، عالم شر. این توجه به این بحث ما اینجا اون چیزی که نیاز داشتیم اون بحث خیر و شر بود، توجه کردید؟ چون شر از عدمیت برمیخیزه، اینجا خودش نزدیک به عدمه، اینقدر متفرقه، هیچ کجاش مشتمل بر هیچ کجاش نیست، مشتمل بر اشیاء دیگر نیست، اینجا عالم شره، عالم الجهل و الغفلت و الموت و شر. موت به دلیل اینکه علم وجود نداره موته. از علمو چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه علم یعنی چی؟ به خاطر اینکه علم حضور یک شی در نزد شی دیگری، این از متن بسیار زیبای صدر متعلین. از علمو عبارتون ان حضور شی ان اند شی ان، به خاطر اینکه علم حضور یک شی است در نزد شی دیگر، شی دیگر. ممکنه صدر نخواد جواب بهش بده، توجه کردین؟ بل از العلم عبارتا عن حضور شیء عند شیء، فما لا حضور عنده لشیء لا علم له بذلک شیء. اون چیزی که لا حضور عنده لشیء، یعنی حضوری برای او نیستش در مقایسه با یک شیء، این یعنی چی؟ شیء پیش او حاضر نیست. لا علم له بذلک شیء، برای او علمی به اون شیء وجود نداره. حالا اینجا توجه کنید، فبقدر ضعف الوجود یکون و غلط العلم. خب ایشون باید اون فضای دیگر رو توضیح میدادن مفصل اینجا، چون اون اینو که ایشون در این بحث نیاز داره، میخواد بگی که ولو علم وجود بسیار ضعیفی باشه ولی بعد به همه وجود علم هم شکل میگیره. درسته در وجودهای مقداری به دلیل تفرق اجزا به شدت مسئله علم کاهش پیدا میکنه اینجا، ولی به صفر نمیرسه، یعنی یه حضور ضعیفی هست، خب باید اون رو تبیین میکردن، اونم تبیین سختی هم داره، خیلیشون تلاش کرده در جای دیگه که این معنا رو توضیح بده. یک وحدت، یک حضور در نزد خود بسیار ضعیف اونجا وجود داره و از همون منظر هم علم اونجا مطرح هستش. تبدد این تفرق بس اینجا لغایت ضعف وجودها و لغایت تبددها، اینجوری و لغایت تبددش هم این تفرق، تبدد این تفرق.
می فرماد که فبقدر ضعف الوجود یکون و قلت العلم، یعنی به اندازه ضعف وجود مسئله علم هم شکل میگیره، چون این وجود ضعیفه پس علمش هم قلیل و اندکه. فبقدر ضعف الوجود یکون و در واقع یکون و قلت العلم مثلا، بله، و ما یلزم و آنچرا که لازمه علمه که الان مثل شوق و اشتیاق اینا و زیا، بله می فرماد و به قدر ضعف الوجود یکون و قلت العلم و ما یلزمه و زیادت الجهل و ما یسحبه، یعنی به قدر ضعف وجود هستش که قلت علم و لوازمش و زیادت جهل و لوازم جهل شکل میگیره. فعالمیت المقداریات و المتکممات، الان نسبت وجودها، بس عالمیت یعنی عالم بودن و حضور در نزد خود و علم مقداریات و متکممات بر نسبت وجودشه، اگه وجود قوی باشه عالمیتش هم قویه، ولی چون در بحث مقداریات و متکممات وجودش بسیار ضعیفه عالمیتش هم ضعیفه.
بله بله، چون وجود دیگه به سریان وجودشون میخواد دیگه همون بحث، بله بله بله، حتی خط توجه کردید، حتی خط اینجوری حالا اون در اینشون که عرض کردم اون بحث رو نپرداخته، اون قسمت ایشون وقتی میخواد شعور همه موجودات رو درست بکنه که تسبیح کل موجودات رو سامان بده، ایشون این توضیح میده، میگه همین بحثی که تا قبلا هم داشتیم که هر جا وجود هست تمام ویژگی‌های وجود هم باید باش، از جمله ویژگی‌هاش علمه. بله اگه وجود شدید باشه اینجا وجود جمعی علم عالی شکل میگیره، ولی اگه وجود ضعیف بشه به اندازه ضعف وجودی که داره حاصل میشه علم هم داره ضعیف میشه. بله به خودش آل لذا، اگه اینجوری نباشه ایشون میگه اصلا وجود پس نداره، چون وجود داره پس وحدت داره پس علم داره پس قدرت داره، همه اینا رو داره، توجه کردید؟ منتها چون وجود بسیار ضعیف هستش به همین اندازه علم هم ضعیف هستش. تبیین فلسفیش اینجا مطرح نکرده، چون وقتی وجود مطرح بشه، وحدت که مطرح بشه، حضور خودش در نزد خودش مطرح خواهد شد. علم حضوری هم هست، توجه کردید؟ علم حضوری هم هست نه حصولی، و این علم در غایت زمینه متشابه که با جهالت هاست. اونجا نگفت بیرون که نگفت باید ماسل میکنه که الان به خودش اصلا علم ماسل نشه، صدرام همینه میگه دیگه. خب اون دعواهای با صدرای اون رو ول کنیم، توجه که اون چیز دیگه هست. ایشون میگه چی؟ ایشون میگه که این مرحله بدنی به خودش علم داره، توجه کردی؟ اصلا یه دعوای ما خود ایشون مطرح میکنیم که چرا در مقابل شیخ اشراق ایستادی به اون برف، چون ایشون میگه حضور و مجردن لمجردن، ما نباید وارد اون بحث بشیم، اون خودش بحث مفصل و مستقلی داره، یعنی بحث علم را که ما بخوایم وارد بشیم مفصل، اصل حضور چیه، آیا در طرفین تجرد شرطه، شیخ اشراق چی میگه، ملا صدرا چی میگه، کجاها صدر و متعلین خلاف خودش مبانی خودش حرف زده و بعد کجاها اومده ترمیم کرده این فضا را، یه بحث مفصلی هستش، توجه کردید؟ ما الان در دل این نکته هستیم که مبنای شوقش رو معنا کنیم. اشکال نداره ولی علم هست، هر چی میخواد باشه، به ذات خودش عالم هستش، توجه کردید؟ هر چی که در ذات نه و یکون اونجا عالمه، نه اونجا عالمه، نه اونجا عالمه، ولی اینجا فعالمیت المقداریات و المتکممات الان نسبت وجود ها. بعد اینجا یه عبارتی رو مطرح کرده، بله، یعنی هر چیزی که دارای کمه مثل جسم، چون یک کم داریم یک متکمم، توجه کردید، خود کم که اصلا ذاتن تقسیم پذیر است و این بحث راجبش پیاده میشه. جسمم که در واقع متکمم هستش هم این حقیقت براش برقراره، یا قوای منطبعی در جسمانیات مثل قوای منتشر در عضلات، اینا رو متکممن، یعنی ذاتن راجب اونا کم مطرح نیست، ولی از باب ارتباط با جسم و کم اونا متکمم به حساب میان. اونها هم در ولی نفس ما متکمم نیست، نفس ما مجرد از بدنه، ولی قوای منطبعه در بدن چرا اونها متکمم هستن. در ادامه ایشون یک بحثی رو مطرح کرده که من احساس میکنم میخواد بین امتداد و مقدارهای غار و امتداد و مقدارهای غیر غار تفکیکی قائل بشه و بگه در امتدادهای غیر غار شدت ضعف وجود داره. یعنی اگه به لازم مراتب وجود در نظر بگیریم، همون مراتب از قوت که شروع میکنیم ابتدا میرسیم به چی؟ به امتدادهای غار، و بعد در نهایت ضعف افزون بر امتدادهای غار امتداد غیر غار هم مطرح میشه که مثلا زمان و ماده و تغییر و اینا مطرح خواهد شد. لذا ایشون اینجوری میگه: ثم از اف المقادیر و المتصلات وجودن غیر الغار منها، از اف مقادیر و متصلات از حیث وجود غیر غار از این مقادیر هستش، که زمان و حرکه، مثل بحث زمان و حرکت موازی باشید. البته ارتباط زمان همون مقدار حرکته، میخواد بگه این نحوه از وجود، چون راجب حرکت آیا معقول ثانی آیا معقوله است، بحثی که در فلسفه مطرح است. حیث لا یسعها الاجتماع فی آن واحد من الزمان، از این جهت که این امکان برای متصلات غیر غار وجود ندارد که اجتماع در آن واحد از زمان پیدا بکنه، یعنی دائما تو بستر زمان از کتم عدم به وجود میاد و از وجود به طرف کتم عدم میره، اینجوری یعنی اجزاش در یک آن اجتماع ندارن. کمالایسه و این کمالایسه و به اضافه اون سمه از افل مقادیر رو اگه جمع بکنید بیان بنده در میاد، یعنی من الف و بش کردم، اون رو الف در نظر گرفتنی، از اف مقادیر اینه، کمالایسه و از فضا استفاده میشه که به اون اندازه نیست، ولی اون هم این ضعف رو بالاخره در جهت امتداد غار خودش داره. کمالایسه و للغار منها، چنانچه این ظرفیت برای غار از متصلات و مقادیر وجود نداره. کدوم ظرفیت؟ اجتماع در حد واحد از مکان، اجتماع در حد واحد از امتداد که همون امتداد غار باشه وجود نداره، این هم خودش ضعیفه، ولی از اف از او چیه؟ اونی که در زمان هم نتونه اجتماع پیدا بکنه. بعد ایشون میگه، البته این بحث خودشون هم توجه کرده، من به دلیل شرافت این عبارت ها و اینکه صدرا بر اساس ادبیات خودش اینجا عبارت پردازی کرده این متن رو خوندیم، ولی میخواستم این متن رو ببریم به عنوان پاورقی. ایشون خودش میگه و هاذا کلام وقع فی البین لیس ها هنا موضع تبیینی و تحقیقه، اینجا جایگاه تبیین و تحقیقش نیست، و لعلنا نرجع الیه فی مستنف القول، امید هستش که بعداً به این بحث برسیم به زیادت توضیح و تتمیم ان شاء الله العزیز العزیز. فالغرض ها هنا ان تذکر، غرض در اینجا این است که شما بیاد بیاری که ان الوجود من حیث و وجودون مؤثرون و معشوق علی الاطلاق، مقصود این است که خب مقصود این است، توجه کردید که با این عباراتی که اینجا آوردید اتفاقا بحث ما رو تضعیف کردید، باید برید به اون سمتی رو که بگید ولو وجود ضعیفه عالم به خودش هستش و علم به خودش داره، ولی لذا بحث شوق رو یواش یواش بخواید سامان بدید. والغرض ها هنا ان تذکر ان الوجود من حيث هو وهو وجود مؤثر و معشوق على الاطلاق كما مر سابقا، فالوجود لما كان خيرا حقيقيا، نتیجه گیری بکنیم از این اصل سوم، وجود از اون جهت که خیر حقیقی هستش، چون شر در واقع هویت عدمی داره، وجود چون خیر حقیقیه، فاذا صادفه شیئان، وقتی شیئی به یک وجودی برسه، حفظه و امسکه عشقن، اون رو حفظ میکنه، نگهش میداره از باب عشق، و اضافه فقدهو طلبهو شوقن، و وقتی هم که فاقدش باشه، فقدهو نه یعنی داشته باشه و فاقد بشه، هم داشته باشه و فاقد بشه، هم اصلا مثلا نداره و الان ولی داره ملاحظهش میکنه، و اضافه فقدهو طلبهو شوقن، اگر فاقدش باشه شوق بهش داره، که این قطعه اخیر را و اضافه فقدهو طلبهو شوقن رو تو اصل رابع باز میکنه. هم دیگه اون بخشی که فاقده دیگه اون میاد اصل رابطه توضیح میده که این شوق چجوری محقق میشه توضیح میده. کجا؟ نه نه بس این نیست. این وقتی یک وجود، وقتی یک وجود یک وجودی رو پذیرفت به حسب اقتضای ذاتیش میخواد اون رو حفظ کنه، ما ممکنه چیزای دیگه حاکم برش بشه اون از دست بده، اصلا نابود بشه، نمیخواد اون رو بگه. حالا اون یه بحث دیگه ای هستش که اون معنا اتفاق میفته یا نه، نه به حسب ذات خودش میخواد نگهش داره، عاشقشه. کجا چی رو؟ نه اون تو بحث علم و ایناست، مثلا تو بحث نفس اینا رو مطرح میکنه، تو جلد 4 بحث مقادیر و اینا که مطرح میشه، مطرح چندین جا این بحث وجود داره، ولی جلد 4 جلد 8 اینجاها این مباحث ترخواست. نه نه نمیگم، این باید بیرون توضیح بدیم این همه اینا رو، چون چون فراز و نشیب داره کارش و خودش فراز و نشیب نیست که ملتفت نباشه، همه رو با التفات کار کرده، چون با التفات کار کرده باید اون نظامش رو توضیح داد. من وارد تبیین نظام علم از نگاهشون نشدم، توجه بفرمایید. الان کل فرایندش در ذهن من هست، چون گاهی دادم میگه نشدیم اینه، یالا من نه، چون من اخیراً گفتم یه جایی همش تو ذهنم هست، ولی اون یه دستگاه میخواد که من توضیح بدم که از اول چجوری رفته، چجوری این فرازانه. خود ایشون کاملا التفات داره، یعنی یک بحثی که مطرحه به لوازمش توجه داره. نمیگم کجا رو تفاوت نداره؟ کجایش اینجا؟ اینجا که نگفت مجرد فقط. حالا اینجا که نگفته توجه بله، حالا شما بگید اختلاف و چی کار کرده؟ ایشون در دلش همون گرای رو داده که چجوری میخواد حل کنه اینجا، توجه کرده که گفت به قدر وجود در واقع اون وحدت، به قول ایشون به قدر وجود اون تجرد اونا حاکم هستش، میخواد درستش بکنه این مسئله رو. بله علم داره، بله بله، لذا باید ببینیم چجوری باید توضیح میده ایشون اینجا دیگه، درسته؟ میخوام بگم توجه کرد داره ایشون به این مباحث. الاصل الرابع تا اینجا میشه اصل سوم، و اما اصل چهارمی که مطرح میکنه، این اصل چهارم تبیین قسمت اخیر از اصل سومه که اگر فاقد باشه شائق میشه. بحثای بسیار عالی در تبیین شوق اینجا مطرح میکنه، من فرصت نکردم بگردم آیا ایشون از یه جایی آورده یا این پردازش مال خود ایشون هستش. خیلی بحث ها و عبارت ها در اینجا به نظرم مهم هست. ایشون میگه که شکل گیری شوق در جایی هستش که دو تا شرط درش محقق باشه، یعنی ایشون این بحث رو اینجوری توضیح میده. اولا این شی نباید بالکلیه فاقد اون چیزی باشد که اشتیاق به او میخواد حاصل بشه. اگر بالکلیه فاقد او باشه، اینجا جهل مطلق اتفاق میفته، هیچ گونه آگاهی نسبت به او نداره و شوق هم اتفاق نخواهد افتاد. این یک مؤلفه. مؤلفه دیگر اینه که نمیتونه بالکلیه واجد او باشه. اگه بالکلیه واجد اون شیء باشه که اشتیاق به او میخواد حاصل بشه، اصلا اشتیاق دیگه معنا نخواهد داشت. اونجا محبت معنا داره، عشق معنا داره، ولی شوق معنا نخواهد داشت. پس برای تحقق پیدا کردن شوق ما به دو مؤلفه نیاز داریم. یکی این که باید واجد اون شیئی که بهش میخواد اشتیاق پیدا بکنه به گونه ای باشه، ولی نباید تمام حقیقت اون شیء رو در خودش داشته باشه. یعنی از جهتی باید اون شیئی که بهش اشتیاق داره دارا باشه، از جهتی باید او رو دارا نباشه. شوق در چنین بستری محقق خواهد شد. حالا عبارت توجه بفرمایید. الاصل الرابع ان معنی شوق، معنای شوق، ایشون میگه معنای شوق، ولی داره حقیقت شوق و اون مؤلفه های شکل گیری شوق رو توضیح میده. الاصل الرابع ان معنی شوق هو طلب و کمال ما هو حاصل به وجهن غیر حاصل به وجهن. معنای شوق طلب کمالی هستش که از یه جهت حاصله ولی از یه جهت حاصل نیست. این دو تا مؤلفه اساسی در شکل‌گیری شوقه. ایشون متاسفانه توضیح نمیده که از چه جهت داراست و از چه جهت داران نیست. اگر این رو باز میکرد خیلی جالب بود. از مجموعه فضاهایی که ایشون در اینجا و جای دیگه پرداخته، من سه تا نکته رو اینجا از این دو تا جهت رو که مطرح کرده میخوام عرض بکنم. یکی حاصلون به وجهن، یعنی حاصلون به وجهن علمن، یعنی علمن دارد ولی وجودن و عیناً ندارد. اینجا یعنی اون شی را از یه جهت دارد از یه جهت ندارد، اینجا تولید شوق میکنه. حالا از یه جهت دارد از یه جهت ندارد، باز یک وجه دیگه چیه؟ قوتن و فعلن، یعنی به نوع بالقوه دارد ولی به نوع بالفعل ندارد. این فضای دومه. یه فضای سوم از ادامه کلماتشون مطرحه و اون ازش که نقصانن دارد ولی تماماً ندارد. خیلی این مهمه، یعنی اگه این کار این توجه به این نکته نکنیم کار ایشون به ثمر نمیرسه. میدونی ایشون چی میخواد بگه تو این قسمت سوم که نقصانن دارد کمالاً ندارد؟ یعنی ببینید مثلا الان تو بحث ایشون، حالا من بحث هیولا و صورت ایشون میخواد مطرح بکنه، ولی ادامه بدید این بحث رو در ارتباط با هر چیزی در مقایسه با وجودهای برتر. ببینید معناش اینه که وقتی یه چیزی مزه وجود را چشید، یعنی مزه وجود مطلق را چشیده، یعنی در دلش عشق به رسیدن به وضعیت اطلاقی اون نقطه نهفته شده است. به نظرم اینجا نیاز بود 10-15 صفحه بحث بشه، توجه کردید؟ این خیلی اینجا مهم است. یعنی ایشون وقتی لمحه وجود رو دیده، سنخ وجود رو دیده، چون اگه توجه نکنیم این عبارتشون حل نمیشه. یکی کسی بگه خب به قدر وجود عالم به خودش، خب این چه ربطی داره به اینکه اشتیاق به چیز دیگر پیدا بکنه؟ توجه بکنید این نکته رو، ایشون این رو باز نمیکنه. خب شما در نهایت اثبات کردی هیولایولا یه بهره‌ای از وجود داره و حداکثر به خودش عالمه، خب چرا داره شوق به برتر حاصل بشه؟ ایشون میخواد این نکته رو توضیح بده اینجا. دومی اصل رابع میخواد بگه نگاه بکنید یه چیزی اینجا برای هیولا ثابت هست و ثابت نیست، یعنی یک حقیقت را از وجهی دارد از وجهی ندارد، و این نکته داره شوق به اون وجودی که ندارد حاصل میکنه. توجه کردید؟ یعنی وقتی علم حاصل میشه، علم به این داره که این سنخ رو من به وجه ضعیف دارم و طالب همین حقیقت به نوع اطلاقی خواهد بود. ببینید بیان رو میگه الاصل والاصل الرابع ان معنا شوق و طلب و کمال ما هو حاصل به وجه غیر حاصل به وجه. بعد میگه که فان پس این دو تایی که عرض کردم حاصل به وجه، من نوشتم علما او قوتن او نقصانا. باشه این توجه، این سه تا جهته، این خراب میکنیم کار رو. باز دقت بکنید، یعنی توضیح بدید قشنگ تو برخی از جهات داشتن یک شی یعنی علم. بله تو نظام تشکیل میشه توضیح داد یعنی چی، تو بستر علم یعنی چی جوری میشه نمیدونم. مجازن آنو میتونه دستفا بکنه، ممکنه یک کارایی بکنه. من فضای مجازی من بله. چرا اونم ظهور برتر میخواد دیگه، توجه کردید؟ اونم نه دیگه نه. بله هر چی در متن خودش، همون چیزی که چشیده رو مطلقش رو میخواد، هر چیزی که چشیده مجازن هست. حالا اون یه داستان دیگه داره، توجه کردید که اون چه شوقی اتفاق میفته درش؟ آیا اساسا این بحثی در عرفانه که آیا اساسا میشود یک موجود شائق وجود به ما و وجود باشد، یا همیشه وجود در قالب ظهور برتر؟ این رو شایقه. فإن الآدم، من این رو جدا کردم، این دو تا نقطه‌ای که ازش در میاد، این نقطه اوله فإن الآدم لأمر ما رأسن، اگه ساعت گذشته به من بگی فإن الآدم لأمر ما رأسن لا یشتاقه و لا یطلبه، چیزی که حقیقتی را اصلا نداره اشتیاقی به او هم پیدا نمی‌کنه، طالب او هم نیستش، از شوق للمعدوم المحض، معدوم محض برای او ها، از شغل المعدوم المحض و طلب للمجهول المطلق مستحیلان، اصلا شکل گیری شغل در چنین معنایی در چنین بستری محاله. این مؤلفه اول، یعنی این یک چیزی است که یکی از مؤلفه‌ها در میاد. اما نکته دوم و کذل واجد لامر ما لا و کذل واجد لامر ما لا یشتاقو و لا یطلبو، و چیزی هم که واجد یک امر است، یعنی تماما اون امر رو داره، اشتیاقی به اون معنا نداره، طلب اون معنا نداره، لاستحاله تحصیل حاصل، چون تحصیل حاصل خواهد بود. بر اساس این توضیحاتی که دادیم ایشون موجودات رو سه دسته میکنه: واجب الوجود، عقول و مفارقات، مادیات. همیشه مثالیات اینجا چی هستش؟ بیچاره سرش بیکلا میمونه. توجه کردید؟ واجب الوجود شوق به هیچی نداره. توجه کردید؟ شوق به هیچ امری، چون واجد همه اشیاء هستش. عشق داره ولی شوق به چیزی نداره. فل واجب سبحانه ایشون، من اینجا نوشتم الف الف ب جیم الف، فل واجب سبحانه فالواجب سبحانه از هو من فضیلت الوجود فی غایت تمام، خداوند متعال چون به لحاظ فضیلت وجود در نهایت کماله و هو بری من انها النفس مقدس عن شوائب الغسول فی الوجود و الذات فمحالان، و بری استش در از انها النفس و مقدس از شوائب الغسول استش در وجود و ذات خودش، پس محال استش که اصلا شوقی به چیزی پیدا بکنه. فمحالان ان یلحقه تشوق الی شیء و یعتریه طلب و حرکتان الى تمام و کمالن. حالا اونا جزوه تکمیل بحثایی میخوام میگم بر اساس این بیانی که ایشون داره، بیانی که ایشون الان مطرح کرده، اون بیانی که تو عرفان من اون دیگه ما استفاده از اون فضا میکنیم. مثلا این شعر حافظ که خود عرفا خیلی ازش استقبال میکنن که ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، اصلا نمیشه تفسیر کرد مشتاق بود یعنی چی، اشتیاق در معنا نخواهد داشت که، مگه دیگه اون بحثای شوق تکمیلی و استقبال اینجا مطرح نشده، اون یه بحث دیگه ای هستش که با سامان پیدا بود. الاشه و یعت طلبون و حرکتون الا تمامن و کمام، بل لکونهی تام الوجود و فوق تمام یلیق بهی ان یشتاق الیه و یعشق او کل من سوا، بلکه به دلیل اینکه او تام الوجوده و بلکه فوق تمام، این اصطلاح که ناقص و تام و فوق تمام از اون اصطلاح استفاده کرده، تام به مجردات میگن، خداوند میگن فوق تمامه. حالا چون خداوند متعال تامه و فوق تمامه، یلیق و بهی شایسته استش به خداوند که همه چیزهای غیر او مشتاق به او و عاشق او باشند، ولی او چی؟ مشتاق و عاشق هیچ چیزی نیستش، فقط عاشق به خودش هستش. و این الف تمام شد، اما ب عقول و مفارقات، عشق به خود توجه کرد. نه شوق، من اگه اصطلاح رو بخوایم دقیق اعمال بکنیم کلمه شوق معمولا به کار نمیبرم اینجا، بردن غیر اصطلاحی، نه اون معنای عشق داره. و کذل عقول الفعاله، عقول فعال، عقول مفارقات هم اینجوری هستن. و جال این یه بست خوبی در اینجا داد، من میخواستم بخش از اینا رو ببرم تو پاورقی ها، ولی به دلیل نکته های خوبی که با تقریر صدرای اینجا اومده اینا رو نگه داشتیم. ایشون میخواد بگه در عقول و مفارقات، نکته ای که داره اینه که میگه در عقول و مفارقات، عقول و مفارقات نه شوق به چیزی غیر از خودشون دارن، درجه کردید، حتی عشق به خودشون هم درشون نیست، این رو توضیح داده میشه، حتی شوق به بالا دست هم درشون نیستش. این نکته جالبیه که توضیحی که میده، من اونجا رسیدم توضیح خواهم داد. میفرمان که چون اینا فقط در حالت حیمان نسبت به پروردگاران، یعنی محو عشق حضرت حقن، شوق به حضرت حق درشون نیست، چون نمیتونن این فضا رو تکمیل کنن که به اونجا برسن، این یک نکته. به خودشون هم عاشق و شائق نیستن، عاشق نیستن، چرا؟ چون اصلا متوجه خودشون نیستن، در حیمان نسبت به حضرت حق هستن، نسبت به مادون شائق نیستن، اصلا شوقی به مادون معنا نداره اصلا، به حسب همین بحث کلامت، چون واجد کمالات اونا هستن. حق تعالی هم توضیح میاد و عرض خواهم کرد، نه دیگه هیچ کدوم از اینا نیستش، فقط عاشق حضرت حق هستن. بله میاد توجه میکنم. میفرماد که و کدل عقول الفعاله لکونها مفتورتون علا کمالاتها، عقول فعاله یعنی عقول مفارقات به دلیل اینکه مفتور بر کمالاتشون هستن، تصیح از استاد مجبورتون داره، درسته؟ مجبورتون، ولی این نسخه ما مجبورتون داره، توجه کردی؟ حالا در اصل لکونها مفتورتن علا کمال، مجبورتن یا مجبولتن علا فضائل حلتی یلیق به مرتبت کل منها، ماسلتن بین یدی غیومه ها، مشاهدتن لجمال مبدعه ها و جائله ها، مختلفتن من بحر الخیر و الوجود و منبع الفیض و الوجود به قدر حوصلت. بله 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 اینجوری باید بخونیم. و کذل عقول الفعاله، این همچنین عقول فعاله هم اینجوری هستش، شوقی به چیز دیگر براشون وجود نداره. چرا؟ لکان اینجا رو باید اینجوری بخونیم، و کذل عقول الفعاله، درسته؟ چون اگه به اون شکل بخونیم دیگه چیز دیگه وجود نداره که جوابش باشه. و کذل عقول الفعاله، عقول فعاله هم اینجوری هستش، یعنی شایق به چیزی نیستن. چرا؟ لکانها مفتورتن علا کمالاتا، مجبورتن یا مجبولتن علا فضائلها، فضائلی که یلیق به مرتبه کل منها، ماسرتن بین یدی غیومها، یعنی اینها متحقق هستند در پیشگاه حضرت حق، این در حریم ربوبی قرار دارن، مشاهدتن لجمال مبدعها و جائلها، اینا جمال حضرت حق رو دارن شهود میکنن، مقترفتن یعنی غرفه غرفه میگیرن، مختلفتن من بحر الخیر والجود، از دریای خیر و جود دارن برمیچینن و منبع فیض وجود، به قدر حوصله این کلمه، به قدر حوصله ذواتها و وعای وجوداتها، به قدر حوصله وجودیشون و به قدر در وعای وجودیشون دارن برمیگیرن. خب این تنجه تمام شد. بعد یه اشکال، اگه اینا شوقی به چیزی ندارن پس چرا این همه فعالیت در مادون دارن؟ میگه این فعالیت نه از سر شوقشون به مادونه، اینا در حالت عشق نسبت به حضرت حق و اینا هستن. اینا تعبیر خیلی قشنگی به کار برده که سر فعالیت عقول و مفارقات رو توضیح میده. توجه کردید؟ نگاه کنید بیانشون رو. این و ما یوجد و دفع دخل مقدر، میگه پس این همه کارهایی که دارن راجع به مادون انجام میدن چی؟ میگه و ما یوجد من الخیرات الوارد منها علی العالم الادنا لیس مما یزیدها فضیلتا و کرامتا، اون چرا که از اونها موجود می شود، از خیراتی که وارد می شود از اونها بر عالم ادنا، این لیس مما یزیدها، این بر فضیلت و کرامت اونها نمی افزاید، بل یه جوا، خیلی تعبیر زیبا، بل یه جوائز و عطایا و مواهب، بلکه اینا جوائز و عطایا و مواهبی است که نازل می شود از اونها به طرف سوافل، نه اینکه به اونها چیزی بی افزاید. و رشحات فائزتون منها علا اوان الادانی، تصیح از رسول حسن زاده، و اینا رشحاتی است که فیضان میکند از اونها بر ظروفی که پایین دست هستن، من غیر التفات و غرض و قصد منها الی اصلاح الکائنات، بدون اینکه اینها جزء اصلاح طلبان باشند و بخوان اصلاح بکنند اینها، بدون غرض و قصدی از اینها به طرف اصلاح کائنات. توجه کردید؟ اینجوری نیست، مواظب باشید، نه اینکه اینا اصلاح کائنات نمیکنن، اصلاح کائنات میکنن، ولی اینجوری که قصد و غرض به اصلاح کائنات داشته باشن، این لازمه وجودیشون هست. توجه کردید؟ الی اصلاح کائنات فلا یتصفوی عیذن، بله یه وقت فلا یتصفوی عیذن، عیذن یعنی مثل خداوند متعال، اینا هم متصف نمیشن به تشوق به مادونشون. فلا یتصفوی عیذن به تشوق الی مادونها، اینا متصف به شوق به مادون نمیشن، بل اصلاح کنید عبارت رو، ولا بالالتفات الی ذواتها، ولا بل ولا بال، یعنی حتی عاشق خودشون، بحث شایق به خود اصلا معنا نداره، چون شوق به خود معنا نداره، بحث عشق به خوده، میگه حتی عاشق خودشون هم نیستن، بل ولا بالالتفات الی ذواتها، چرا؟ لکونها حائمتا فی جمال الازل، چون اینا قائم در جمال ازلی ان، مستغرقه فی شهود الوجود الحقیقی، مستغرقه در شهود وجود حقیقی هستن، شهود وجود حقیقی هستن. از این ول اتصال ها بهی و دوام استغراق ها میخوام بگن حتی شوق به خدا هم ندارن، یعنی شوق به خدا. این تعبیراتی که در اینجا، در اینی که خیلی جالبه، این نوسان هایی در این تعبیرها به کار رفته، وقت ما الان گذشته، ایشون در جلسه بعد توضیح میدیم که ایشون چجوری میخواد بگه شوق به خدا هم ندارن، فقط دارن مثلا جمال حضرت حق رو به نحو حیمانی تماشا میکنن و عاشق این جمال شدن، به این که خودشون رو تکمیل بکنن به اون فضا برسن هم در اونها نیست شوقا، فقط عشق به حق در اونها هست. پس نه شوق به مادون درشون هست، نه عشق به خود در اونها هست، نه شوق به خداوند در اونها هست. دوزی میده دیگه این بعدش، خب بعدم باید بیان، نه ایشون راجع همه عقول میخواد این بحث رو مطرح بکنه. و سلام شو بگم، و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله قبلا گفتیم عشق به واجده، شو همون خودش گفت عشقن که اگر به وجودی برسه امسکه او عشقن، ولی اگر نداشته باشه چی؟ طلب میکنه دورا شوقن، یه چیزی که داره عشق بهش هست، محبت بهش هست، ولی چیزی که نداره شوق به. محبت یک عنوان عامه در اصطلاحات خاص فلسفی داریم میگیم، عشق یعنی محبت به دارایی، شوق یعنی محبت به نداری که میتواند به دست بیاره، یعنی لذت میبره. بله چی؟ یعنی چی؟ توضیح میده، توضیح میده صدرا دیتابی، چون واردش نشدیم، چون جنبه‌های مختلف رو داره توضیح میده. یکی از اوصاف وجوده، یکی از خصائص وجوده، یکی از معقول‌های ثانی وجوده.
در تمام مبنای تشکیکی این معقول ثانی وجودی هست تا به وجود مطلق میرسه دیگه شدید میشه،
شدید میشه، بی‌نهایت میشه. بعد شو
فرق بذارید
در بحث اصطلاحی که اینا دارن،
عشق یک داستان داره،
اصطلاحی چون لازم مثلا دینی مثلا داریم حدیث قدسی که مثلا بعد داوود کیف اشتیاقی به هم مثلا به بنده وام که بر توبه بکنه.
تو فلسفه اشتیاق تو عرفان تو داده میکنه، فلسفه هم تو داده
هم که همون با این دو مؤلفه به وجه واجد است، به وجه در واقع قابل هست،
اونجا با شوق تو عرفان پیاده میشه، اینجا پیاده نکردن در فلسفه.
اما حرکت حبی رو میفرمایید
اون که به شما اصل بحث نبود سر نقصان و وجود و نهایی که منطقه وجود داشته باشه، چه واسه تمایز بین عقول مفارقات و سایر موجود است، اونا هم بالاخره منطقه
وجود میده دیگه. شما قوی چرا شوق به خدا نداره؟
نه
بس کنم میاد اینجا توضیح میده به یه بارد ایشون نوستان بله بله میده توضیح میده
همون شرایط وجود داره، مزه وجود چشیده کامل هم نیست
داره. من اونجا هم که گفتم سه تا نقطه هست، یکی علمن، یکی قوتن، یکی نقصانن، همونجا میخواستم توضیح بدم ولی الان گذاشتم بعد. این هر نقصانی موجب شوق نمیشه، توجه کردی؟ ولذا اصلا چون داریم بنیادهای خدا شما بنیادهای فعلیت مز رو که قابل تدارک نیست با قوین از اون نقطه نقصان قوه‌ای قابل تدارک باشه
کامل نیستن این درک
رو میکنه ولی نمیتونه تدارک کنه،
ولی شوق برایش ایجاد
نمیشه. نه مثلا فرض کنیم ماها خیلی زیاد میدونیم نداریم ولی شوق برای ما حاصل نمیشه چون میدونیم نمیتونیم حاصلش کنیم،
علاقه نداریم برای عزت موجود
علمو ولی تثبیت کرد بخاطر همین میگیره مثلا علمو تثبیت
کرد
اصلا
بحث
شوق
مشخص خراب میشه. من چیکار کردی شون دست بیشتر به درد عدم علم رو توضیح تو مقداریات اینا خواهیشون بعد ماده اولا دیگه میره تو صفه نعال وجود قرار میگیره، حاشیه وجوده ایشون بود اون جنبه علم رو توضیح بده، رفته طرف چی جهل رو توضیح داده.
ولی در ذهنش بود بحث علم
بله.
همون علمی که حرف به نحوه خیلی ضعیف میگه که اون شوق
یه کار رو کاری کرده که آدم هر حال میخواد که جنبه وجود برای خود رو توضیح بده.
آقا یه نکته هم شما علم منش چی یعنی الان ما علم حضوری به این داره ولی همینجا در ذهنش علم حضوری به اون که نداره یعنی با تثبیت کنه با توضیح
بله این نکته مهمیه
یعنی
کنه وجود مطلق رو همونجا فهمیده ولی میبینه نداره.
آره توضیح نداره.
آره نداره. من این تلاشی است که من دارم انجام میدم برای اینکه
اونم رو باید ببینیم از حضوری میفهمه.
این کلمه نقصان اینا رو یعنی اونجا به تفصیل میدادیم بحث رو.
نه حضوری میفهمه اونا اینجوری میفهمه.